بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش آمدید. امروز جلسه ما به حمد الله در حد نصاب بود، جلسه بسیار خوب، کامل، جامع. و تشکر میکنم من صمیمانه از هم ترتیب دهندگان این جلسه، هم نقش آفرینان این جلسه با شکوه و پرمعنا و بسیار زیبا، کسانی که تلاوت کردند، کسانی که برنامه اجرا کردند، از یکایکشون من تشکر میکنم. خوشبختانه تلاوت قرآن، تلاوت صحیح، تلاوت طبق قوانین و ضوابط قرائت روز به روز در کشور در حال توسعه است. بنده شاید روزی نیست که خدای متعال رو بر این نعمت عظما شکر نکنم. تلویزیون رو باز میکنم، جا یکی از قراء محترم که بعضیشون هم اینجا تشریف دارن، یا تعدادی ترتیل خوان مشغول تلاوتم، می نشینم با لذت می شنوم و خدا رو شکر می کنم. اینها به برکت انقلاب به ما داده شده و وقتی مقایسه می کنیم کشورمون رو با دیگر کشورهای اسلامی، تصور من اینه، حالا نمیتونم به طور قطعی بگم و آمار دقیق اونجوری ندارم، اما تصور بنده این است که تعداد قاری خوشخوان و درستخوان در کشور ما شاید از همه کشورهای اسلامی بیشتر باشه. حالا شاید استثناءً یک کشور از این قاعده کلی خارج باشه و الا بقیه جای دنیا اونطوری که میشنویم و بعداً میبینیم به جوانهای ما، به شما قراء عزیز و نور چشمان ما نمیرسن. ارزش و عظمت تلاوت قرآن رو از عظمت قرآن باید به دست آورد. شما ببینید در قرآن، در خود قرآن کریم با چه القابی، با چه عناوینی قرآن معرفی شده. من چند تاشو اینجا یادداشت کردم: قرآن عظیم، قرآن کریم، قرآن مبین، قرآن مجید، قرآن حکیم، قرآن شفا، قرآن رحمت، قرآن نور و عناوینی از این قبیل. وقتی خدای متعال که معدن عظمت است و منشأ عظمت است و خالق عظمت است به یک چیزی عنوان عظیم بده، و القرآن العظیم، این خیلی معناش والاست، خیلی بالاست، خیلی ارزشمند. شما این رو دارید تلاوت میکنید. قرآن از همه اونچی که خدای متعال در زیر آسمان خلق کرده بالاتر و بالاتره. قرآن ثقل اکبره. فکرشو بکنید. انی تارکم فیکم الثقلین. ثقل اکبر یعنی ثقل این شیء گرانبها. عبارت است از قرآن. یعنی ائمه و هدا علیهم السلام، اون انوار طیبه‌ای که عالم وجود به نور اونها منوره، اونها بعد از قرآن، در درجه بعد از قرآن هست. قرآن ثقل اکبر است. خیلی حرف مهمی است. ما با قرآن چجوری برخورد میکنیم؟ شما که قرآن رو تلاوت میکنید، شما یکایک تلاوتگران قرآن، پیک عرش الهی به سوی ما فرشیان هستید. تلاوت قرآن اینه معناش. شما دارید مضمون کلام الهی رو برای ما بیان میکنید. هر کدوم اهل دل باشیم، بر دلهای ما نازل میکنید قرآن رو. هر کدوم هم اهل گوش باشیم، بر گوشهای ما، گوش ما استفاده میکنه. قدر خودتون رو بدونید. خب چند نکته. یکی اهمیت قرائت قرآن است. حالا عظمت قرآن به جای خود محفوظ، اشتمال قرآن بر معارف نورانی درجه یک عالم خلقت به جای خود محفوظ، نفس قرائت قرآن با ارزش. خدای متعال به بزرگترین موجودی که خلق کرده، یعنی وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله، دستور می‌دهد که قرائت کن. فقر او ما تیسر من القرآن، فقر او ما تیسر منه، باید قرآن رو قرائت کنی، باید تلاوت کنی. اتلو علیهم نبأ نوح، به پیغمبر دستور تلاوت میده. ما یکی از وظایفمون تلاوت قرآن. در دنیای اسلام به نظر این حقیر هیچ کس نباید پیدا بشه که یک روز بر او بگذره و آیاتی از قرآن رو تلاوت نکنه. همه ما باید تلاوت کنیم. بنده بارها در جمع‌های مختلف گفتم، هر چی میشه فقره اون متیسر من. بعضی ها روزی 5 جز میخونن، بعضی ها روزی 1 جز میخونن، بعضی ها روزی 1 حز میخونن. شما نمیتونید روزی یه صفحه بخونید، روزی نیم صفحه بخونید. بخونید، قرآن باید تلاوت بشه. قرائت و تلاوت برای دل قاری است در این بیانی که عرض کردیم، لکن منحصر به این هم نیست، منحصر به این نیست. هم دل قاری باید نورانی بشود با تلاوت، هم دل جامعه باید روشن بشود و منور بشود به تلاوت قرآن. خدای متعال به پیغمبرش می‌فرماید و قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. آیات متعدد فراوان دیگه، وَتْلُ عَلَيْهِمْ، همین آیاتی که عرض کردیم، یعنی بر مردم هم بخونید. این کار شماست. ما تو خونه برای خودمون قرآن میخونیم، شما یک کار بالاتر انجام میدید، برای مردم قرآن میخونید، بر مردم تلاوت میکنید. این خیلی با ارزش. قدر خودتون رو بدونید، ارزش کارتون رو بدونید. یک نکته دیگر، مسئله مهم تدبر است. قرآن رو بایستی با تدبر خوند. تدبر البته مراتبی داره. تدبر یعنی از ظاهر عنیق قرآن به باطن عمیق قرآن رسیدن. ظاهره عنیق و باطنه عمیق. از این ظاهر، این ظاهر همین زیبایی های کار شماست، این ظاهر قرآن و الفاظ خود قرآن و زیبایی های خود قرآن. باطن عمیق اون چیزیست که با تدبر به دست میاد. وقتی هرچی فکر کنید، دقت کنید، فهم کنید مسائل حول و حوش یک آیه رو، یک کلمه رو، بیشتر معارف و مفاهیمی رو به دست میارید. این میشه تدبر. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته. اینه، یعنی اصلا کتاب نازل شده برای تدبر، برای فهمیدن. همه این چیزهای دیگه مقدمه فهمیدن. یه نکته در اینجا وجود داره. وقتی به ما میگن تدبر کنید، معناش این است که خدایی که خالق ماست میدونه ما ظرفیت رسیدن به اون عمق رو داریم، ولی نمیگفتن تدبر کنید. اینی که خدای متعال میگه عمق یابی کنید از قرآن، این معناش این است که شما میتوانید، این ظرفیت در شما هست که عمق یابی کنید در قرآن. البته همه باید مواظب باشن که عمق‌یابی از قرآن با تفسیر به رأی فرق داره، با تحمیل نظرات خود بر قرآن فرق داره، با تکیه کردن بر دانسته‌های ناقص و کوته بین خود فرق داره، باعث شرایطی داره که حالا اون شرایط رو یه اشاره‌ای اگر شد خواهم کرد. خب یه مسئله هنر تلاوت، این رو عرض بکنم. امروز خوشبختانه تلاوت ها خیلی خوب بود، خیلی، یعنی غالبا تو این جلسه ما تلاوت ها خوبه. امروز یه آرایه ها و آرایش های نوی رو انسان مشاهده می کرد از این جوانهایی که الحمدلله وارد قرآن شدن، پا در وادی قرآن گذاشتن، قرآن خوندن. کار نوجوانهای عزیز ما هم کار خوبی بود، تلاوتگران عزیز ما هم خیلی خوب انصافا از عهده تلاوت برآمدن. تلاوت یک هنر است، منتها تفاوتش با هنرهای دیگه این است که مقدس است، هنر مقدس، خیلی چیز خوبی است. هم هنر برترین زیبایی‌های ناشی از ذهن انسان هنر نامیده میشه، این هم هنره هم دارای تقدسه. خب اما نکته اساسی این است که این هنر و همه پیرایه‌های این هنر و همه آرایه‌های این هنر که شما که اهل این هنر هستید توجه به این پیرایه‌ها و آرایه‌ها دارید، همه اینها ابزاره، همه اینها وسیله است. ابزار چی؟ ابزار انتقال معنی. من توی جلسه دیگه عرض کردم، شاید تو همین جلسه بود سال گذشته یا یه جلسه دیگه، شما وقتی تلاوت میکنید چیکار میخواید بکنید؟ قرآن رو میخواید نشان بدید یا خودتون رو میخواید نشان بدید؟ این مهم. خب ماها که ضعیفیم، ما اینی که به کلی خودمون رو کنار کنیم، حذف کنیم، بزنیم عقب، این از امثال بنده آدمای ضعیف که بر نمیاد. اما حداقل توجه داشته باشیم که هدف اصلی مطرح کردن قرآن است. حالا خود هم کنارش مطرح شد، شد. قرآن باید مطرح بشه. این خیلی در نوع تلاوت شما ایجاد میکنه، خیلی خیلی ایجاد میکنه. یه جایی انسان این قاریای معروف بزرگی که هستن آدم میبینه این نکته بعضن در کارشون مشاهده نمیشه. خب فرض کنید تکرار یه جایی آیاتی خوبه، یه جایی لازمه، اما چقدر تکرار؟ تلاوت رو من گوش میکنم یه آیه‌ای که هیچ لزومی هم نداره تکرار بشه، این آیه رو 10 بار قاری تکرار میکنه، 10 مرتبه. این معناش چیه؟ این معناش اینه که این قاری موسیقیدان خوبیه، صدای خوشی هم داره، میخواد اینو با شکلای مختلف بخونه. از قال یوسف العبی، این همین از قال یوسف العبی که تکرار نداره که. حالا به فرض 2 مرتبه اینو 10 مرتبه تکرار کردن، من شمردم، اون که میگم 10 مرتبه، حالا شاید 9 مرتبه مثلا شمردم، همینطور تکرار. خب این نه، این اون چیزی نیستش که از قاری انسان توقع داره. این رو نباید ما فراموش کنیم. خود قرآن هنره، خود قرآن یک اثر هنری خدایی و الهی است. که اثر هنریست. حالا افرادی که صاحب نظرند و صاحب دقتند و صاحب تدبرند گوشه کنارهای این اثر هنری رو به تدریج یه چیزایی رو در طول تاریخ فهمیدن، از جمله این که مثلا قرآن هنر تصویر داره، یعنی حوادث را تصویر میکنه. این کتابی که نوشتن التصویر الفنی فی القرآن، تصویر هنری در قرآن، خیلی چیزها رو قرآن وقتی میخواد بیان کنه یک منظره رو، مثلا منظره قیامت رو شما ببینید در قرآن با چه بیانهای متنوع و متعددی قیامت و صحنه‌های قیامت، عرصه قیامت تصویر شده جلوی چشم انسان، عرصه جهاد تصویر شده، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، این تصویر داره نشون میده. میشه گفتش که اسب خب سوار شدن، اسب سوار رفت طرف میدان، اما اینی که در این آیه میاد نفس نفس میزنه، قسم میخوره به اون اسبی که داره نفس نفس میزنه، قسم میخوره به اون اسبی که سمش به سنگ میگیره و مثلا جرقه میزنه، این تصویر میکنه منظره رو. در سوره مبارکه بقره در وصف منافقین این آیه شریفه مثلهم کمثل الذی استوقد النار فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم تركهم في ظلمات، این تصویر یک بعدی از ابعاد منافقه. این منافقی است که اول رو هیجان یه ایمان آورده، استوقد النار فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنوره، مرضی که در دل او بوده موجب شده خدا این نور از او بگیره، و ترکه هم فی ظلمات تصویر میکنه. این تصویر یک بعد از ابعاد شخص منافقه. بعدش بلافاصله یک بعد دیگه، او کصیب من السما ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، اینم یک بعد دیگه از چیز منافقه. صیب باران تنده، خب باران که رحمته، اما در کنار این باران رعد هست، برق هست، این میترسه، ظلمات هست، این از اون میترسه، از بارانش بهره نمیبره اما از رعد و برقش میترسه. همونی که در سوره منافقین یحسبون کل صیحتن علیهم، این ابعاد منافق رو هم. این تصویر قرآن، خب اینو شما میخواید بیان کنید، شما میخواید این تصویر رو که در کلام هست و معجزه است، این رو به ذهن و دل مخاطب خودتون میخواید منتقل کنید. این خیلی هنر بزرگی است، هنر عظیمی است. خب حالا در زمینه تلاوت البته خیلی مطلب هست. بنده گاهی در جمع شماها که واقعا من قلبا عمیقا علاقه و محبت و ارادت دارم به قراء عزیزمون، از اساتید و پیشکسوت‌ها و قدیمی‌ها گرفته تا جوان‌ها و کسانی که تازه وارد این میدان شدن، واقعا یکایک اینها رو من قلبا عمیقا دوست می‌دارم. اما یه تذکراتی از باید رعایت بشه. این تذکر شما بدانید که باید مصداق الذین یبلغون رسالات الله، باید مصداق این باشه، دارید رسالت الهی رو ابلاغ میکنید دیگه. دیگه کدام رسالت قطعی تر، متقن تر، واقعی تر از اون چی که شما ادا میکنید در جلسه قرائت قرآن؟ باید اینجوری باشید، باید خودتون رو تطبیق کنید با این آیه الذین یبلغون رسالات الله. ببینید اینایی که تبلیغ رسالات الله میکنن چجوری هن و چجوری باید باشه. این یه مطلب. توجه به معنای آیه‌ای که دارید میخونید داشته باشید و سعی کنید در دل خشوع نسبت به اون معنا پیدا کنید. این خشوع شما در مستمع اثر میگذاره. وقتی شما با خشوع قرآن میخونید، با توجه قرآن میخونید، مستمع شما تحت تأثیر خشوع شما قرار میگیره، او هم خاشع میشه. توجه به مضامین آیات این خشوع رو ایجاد میکنه. از غنای حرام جدا پرهیز بشه. اینو توجه داشته باشید. البته در باب غنا حرف زیاده، اما بعضی از الهان غناست. بنده حالا صریح بگم، من تلاوت ها رو گوش میکنم، اونی که از بیشتر به خصوص اونی که از رادیو پخش میشه، گاهی اوقات بعضی از این قراء معروف مصری وقتی میخونن بنده خاموش میکنم، یعنی شبهه میکنم. محمد عمران مثلا فرض کنید، وقتی بعضی اوقات وقتی میخونه واقعا من شبهه میکنم. حالا ظاهرا از دنیا هم رفته، مثل اینکه خدا رحمتش کنه، خدا بگذاره. او یا اون بعد از او مثلا اون عبدالمنعم، اینا خوشخوانن، صدای خوبی دارن، انصافا در موسیقی هم فوق العاده استاد هستن، اما گاهی اوقات اونی که او میخوانه سبک خواندن غنای عربی است. سبک خواندن غناهای عربی است، یعنی تلاوت قرآن نیست. تلاوت قرآن نیست. البته بعضی از اساتید برجسته و بزرگ قرآن هم که بنده بهشون خیلی علاقه دارم، اونا هم گاهی اوقات چنین چیزایی در کارشون دیده میشه. یعنی اینجور نیستش که بخوایم بگیم اونا. بعضی هم نه، بعضی هم انصافا هیچ از چهارچوب تلاوت قرآنی مثل عبدالفتاح شعشایی و امثال اینا هیچ از چهارچوب قرآنی تجاوز نمی کنن انصافا. این از این قدیمی ها. امروزی ها چرا؟ این جوان های امروزی که از مصر گاهی اینجا اونجا پیداشون میشه و یه چیزایی میخونن، چرا اینا انصافا از اون ضوابط و موازین خیلی اوقات تخطی میکنن؟ این هم یه نکته. بعضی از قراء عزیز ما که خب صداهای خوبی دارند و آدم خوش صدا هم پری رو، تاب مستوری ندارد، چو دربندی سر از روزن برارد. این صدای خوش موجب میشه که یه جاهایی میل به یه تحریرهای اضافی و زائد پیدا بشه. اینجا خودتون رو نگه دارید. اینجا اونجایی که میبینید دوست میدارید که حالا هم توی بدون اینکه جاش باشه و موردی داشته باشه تحریر اضافی بدید، اینجا انصافا اراده لازمه، اراده قوی لازمه که انسان خودش رو حفظ کنه و نگه داره. از اداهای بعضی از قراء هم تقلید نکنید. یعنی شما ایرانی هستید و یک هنجارهای زیبا و شیوای خاص خودتون دارید، لزومی نداره اصلا مثل هر جور که اونا مثلا حرکت میکنن انسان اونجوری حرکت کنه، اونجوری لباس بپوشه. مثلا بنده میبینم گاهی نشون میدن این قرآن ما رو که مثلا بیرون هستن، لباساشون شبیه لباسای اونا. نه، شما همین لباس خودتون رو تنتون کنید، با افتخار برید بریشینید، بهتر از اون بخونید، که بهتر هم میخونید، خیلیتون بهتر از اونا میخونید. این هم یه مسئله. مسئله دیگری که تأکید میخوام بکنم این است که ما خب رشد تلاوت قرآن و جلسات قرآنی و حلقات قرآنی در کشور واقعا برتر از توصیفه. یعنی بارها بنده گفتم قبل از انقلاب وضع محافل قرآنی با امروز خیلی زمین تا آسمون فرق داشت، تعداد، کیفیت. امروز خب به حمد الله هزاران محفل قرآنی وجود داره، دستگاه مختلفی از جهات مختلف به مسائل قرآنی میپردازن، اوقاف یه جور، سازمان تبلیغات یه جور، بخش های مربوط ویژه قرآنی یه جور. خوب انصافا در این تردید نیست، اما من عقیدم این است که ما هنوز کم داریم، ما کم داریم سر قضیه حفظ، سر قضیه تلاوت، سر قضیه انس با قرآن هنوز جای کار زیاد. ای کاش هر مسجدی یه محفل تلاوت قرآن باشه، یه قاری قرآن در مسجد حضور داشته باشه، حالا هر شب، نه هفته یه بار مثلا فرض کنید، هفته یه شب، هفته یه نوبت، دو نوبت، جوانای محل جمع بشن قرآن بخونن، تلاوت کنن. تکثیر حلقات قرآنی چه در مساجد چه در منازل، منازلم اون کسانی که آمادگی دارن، در سرتاسر کشور. یه مسئله تفسیر قرآنه. تفسیر قرآن خب خیلی مهمه، یعنی ظاهر قرآن رو انسان میتوانه موارد زیادی استفاده کنه، لکن گاهی در تفاسیری که بزرگان ما نوشتن نکاتی است که برای انسان تازه است. ما بنده خودم سالهاست با تفسیر مانوسم، اما در این حال همین حالا یه مواردی پیش میاد، ابهام دارم، مراجعه میکنم تفسیر، مطلب نوی رو استفاده میکنم، علاوه بر اونچه که انسان از خود تلاوت استفاده میکنه، و این به تدبر کمک میکنه. اینی که گفتم راجع به تدبر، این کمک میکنه به اینکه بتونید اصحاب تدبر باشید. مثلا یه روحانی فاضل مرتبط با قرآن، روحانی قرآنی دعوت بشه و با ابتکار به صورت جذاب، نه به صورت کسل کننده، تفسیر بگه. مثلا فرض کنید شما دارید تلاوت میکنید، یه جا متوقف کنه خواننده رو، یه آیه ای رو، یه نکته ای رو در خلال این آیه وجود داره، اون رو برای مستمعین بیان کنه، بعد با صدای خوش همون خواننده مجددا تکرار بشه. اینا بعضی هاش تجربه شده است، خیلی اندک البته، بعضی هاش هم میتونید شما با ابتکارات خودتون اون رو ایجاد کنید و توسعه بدید. غرض تلاوت قرآن رو به سمت ترجمه قرآن و مرتبه بالاتر تفسیر قرآن پیش ببرید که این موجب تدبر بشه. اولش ترجمه قرآنه، یعنی واقعا ما اینجور باید باشه که در کشور در جمع‌های مختلف، جوان‌ها، نوجوان‌ها، وقتی آیه قرآن خونده میشه مضمون آیه رو همه بفهمند، ولی حالا به جزئیات و تفاصیل نتوانند دست پیدا کنند، مضمون آیه رو همه بفهمند و آیاتی رو حفظ داشته باشن و آیاتی رو ازش استفاده کنن. این کمک میکنه به ارتقاء سطح معرفت دینی کشور و جامعه. اینجا تصویر غزه رو نشون دادن، اون چیزی که حالا متناسب با جلسه ما بود تلاوت قرآن بود. دیدید بچه هایی که قرآن میخوندن همشون از حفظ میخوندن، همه حافظ بودن این تیکه ها رو. راه حفظ هم همینه، من قبلا هم گفتم از نوجوانی بایستی حفظ شروع بشه. اینا حافظ قرآن، هم حافظ قرآنن، هم به برکت اینکه عرب زبان هستند مفاهیم قرآن رو میفهمند. اینه که توانسته این ذروه و قله استقامت رو در غزه و در فلسطین، به خصوص در خود غزه، به دنیا نشان بده. اینه این قرآنه. این صبری است که قرآن میخواد، این استقامتی است که قرآن توصیه میکنه، این پاداشی است که قرآن به صابرین وعده میده، اینه که اینا رو نگه داشته. امروز کاری که در غزه دارد انجام میگیرد از دو طرف در اوجه، از لحاظ جنایت و قباست و وحشیگری و خونخاری در اوجه، بند سراغ ندارم. در جایی دشمنی مجهز به انواع سلاح حمله کنه به یه مردمی که هیچ سلاحی ندارند، نه اینکه سلاحشون عقب‌تره، هیچ سلاحی ندارن، مردم بی‌دفاع غزه، مردم عادی تو بیمارستان، تو مسجد، تو کوچه و بازار که سلاح ندارن، حمله کنه با انواع سلاح و به این اکتفا نکنه، گرسنگی و تشنگی بده به این مردم بی‌دفاع و بچه‌های کوچک، کودکان شیرخوار از گرسنگی بمیرن، من دیگه سراغ ندارم. این اوج خونخواری است، اوج وحشیگری است، این مفتضح کننده اون تمدنی است که عقبش اینهاست. اینا تمدن غربه، این دیگه پشت پرده نیست، این واضحه، آشکار، جلو چشم همه است، همه دنیا دارن میبینن. این طرف قضیه، اون طرف هم در اوج این صبر بی نظیر، این ایستادگی مردم، قدرت رزمندگی حماس یک طرف و مقاومت موجود فلسطین در غزه، قدرت این رزمندگی اینها یک طرف، استقامت مردم و خسته نشدن مردم یک طرف. البته دشمن هیچ غلطی نتوانسته بکنه، نتوانسته به مقاومت ضربه بزنه. مبارزین مقاومت به بیرون پیغام دادن که الان به گوش ما هم رسیده که ما از ناحیه ما نگران نباشیم، از ناحیه ما نگران نباشیم. ما اغلب، یعنی بیش از اغلب، نزدیک به 90% مثلا امکاناتمون و توانایی هامون محفوظ. خیلی مهم، چند ماه دارن با انواع سلاح‌ها، با انواع کمک‌های خائنانه و ظالمانه آمریکا و دیگران می‌جنگن با مقاومت فلسطین، مقاومت همچنان قدرتمند، همچنان ایستاده اونجا حضور داره و به توفیق الهی، به فضل الهی، مقاومت بینی صهیونیست‌ها رو به خاک خواهد مالید. دنیای اسلام مکلف است، موظف است، تکلیف دینی داره، هر کس هر جور میتوانه کمک کنه و حرام قطعی و جنایت واقعی است کمک به دشمن اینها از سوی هر کسی باشه. و متاسفانه در دنیای اسلام هستند کسانی، قدرت‌های، دولت‌هایی که به دشمنان این مردم مظلوم کمک میکنن. انشاءالله یه روزی هم خودشون پشیمان میشن و سزای این خیانت رو خواهند دید، هم خواهند دید که بیفایده بوده از اونچه که انجام دادن. امیدواریم پروردگار عالم روز به روز اسلام و مسلمین رو عزت و نصرت بیشتری عنایت کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.